أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که تصرف من علیه الخيار، آیا در زمان خیار دیگری آیا معتبر هست، جایز هست یا جایز نیست؟ اگر جایزه نافذ هست یا نافذ نیست؟ اگر نافذه آیا میتونن اجبارش بکنن که او را فسخ بکنه اونجایی که جایزه تحویل بده؟ و اگر فسخ کرد اون ذوالخیار، آیا این عقد به حساب منفسخ میشه من اصلهی یا نه این به حساب من حین الفسخ؟ عرضم به حضور شما این عقد فسخ میشه. مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه یه تحقیقی داره در ما نحن فی، تحقیقش خب یه تحقیق حسابی است، اگرچه که به درد مقام نمیخوره، یا اگرم بر فرض به درد مقام بخوره ما احتیاجی نداریم. اما خواه ببین اون مقداری که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه آمده ذکر کرده در این تنقیح، یعنی در درس، خب همینطور مطلب را بدون دستانداز طرح کرده. خب این دستاندازا برای کسی که میخواد فقیه بشه فی زمان ناهازا مخصوصا خیلی لازمه. چرا؟ چون فقیه فقط اونی نیست که مثلا حالا یک کلام بیاد بگه آقا بایستی این معامله‌ای که کرده به هم بزنه یا نافذ بدل را بده. امروز یک عده خب میام یه مباحث اعتقادی طرح میکنم، یه مباحث فقهی طرح میکنم که به اون مقداری که توی کلمات آقای خویی هست اگر به اون مقدار کسی بلد باشه، نه خود آقای خویی، به اون مقدار کسی بلد باشه قطعا جوابگوی جهان تشیع نیست. خود آقای خویی مثلا 100 تا بلد بوده 15 تاش سر درس گفته، 85 تاش ولی خودش بود. خب قطعا همینطوره، هیچ استادی اونی که پلو خودشه او را نمیاد بگه، برفرض بگه نمیتونه تفهیم بکنه، برفرض تفهیم بکنه شاگرد نمیتونه تلقی بکنه معمولا. ولی خب اگر بخواد دستانداز مثل آقای خویی ذکر نکنه، مثل اینجا آقا، یه قطعا به این مقدار حالا فقیه هم بشه در این حکم، ولی فقیهی که بتونه در جهان تشیع مشکل شیعه که میگم، نه مشکل سیاسی، نه، چون کسی که در فقه اعلمه، در اصول اعلمه، او بخوابه سیاست را بهتر از دیگران میفهمه، نه اینکه بیدار باشه، چون اصلا ارزش نداره که اینقدر این مثل کله قندی های فقه و اصول که بخواه او بیدار باشه. ولی همین مشکلات اعتقادی و دفاع از کیان تشیع اینها را، لذا این فرمایشات مرحوم حاج شیخ خوبه، البته سخته، سخت. من شنیدم مرحوم آقای خویی بهش گفتن آقا تو خب از کلمات حاج شیخ هم نقل کن، فرمود بابا کلمات حاج شیخ خلاصه این بله نه به درد ما میخوره نه به درد شما. گفتن نه آقا، نه آقا، نه. خب اگر آقای خویی میخواسته مثلا اصولش رو به 5 دقیقه آماده بکنه، اگر میخواسته کلمات حاشیه رو نقل بکنه قطعا باید به 25 دقیقه، تازه او شاگرد حاشیه بوده. من اساتیدی که در اصول مبرز بودن، استاد بودن، که در استاد بودنشون شبهه ای نبود و من خیلی ارادت داشتم، هر وقتی میخواست کلامی از حاشیه قصفانی نقل بکنه چیز میشد، میافتاد. حالا ولی خب یه تحقیق اینجا داره، این تحقیق رو من امروز بگم بیشتر به خاطر اون راه حلی که خودش ارائه داده. خب اشکال اینه که آقا این آقا خیار داره، زید ماشین را فروخته به عمر، زید خیار بایع خیار داره، مشتری خیار نداره. یه بحث این بود که این زیدی که فروخته به عمر، عمرم خیار نداره، آیا این امر میتونه ماشین را اتلاف کنه از بین ببره و یا نه میتونه به دیگری منتقل بکنه؟ خب خیلی ها اینطور گفتن، حتی ظاهر کلام شیخ انصاری هم اینه که آقا اگر گفتیم خیار به این تعلق میگیره، تصرف در عین، تصرف معدمه، چه معدمه حقیقی چه معدمه حکمی، تصرف در مبیع جایز نیست. اگر گفتیم خیار به عقد تعلق میگیره، نه، عقد ربطی به این به حساب چیز نداره، عین نداره، میتونه در عین تصرف بکنه. یه بحثی مرحوم حاشیه طرح کرده که اصلا آیا جواز تصرف و چه تصرف وضعی چه تصرف تکوینی اتلافی دائر مدار این است که خیار به عین تعلق بگیره یا دائر مدار این نیست که خیار به عین تعلق بگیره. می فرماید خب شیخ هم دیگران هم ظاهرن دارن که مشهور متقدمین گفتن جایز نیست چون خیار به عین تعلق یا نه اصلا این ربطی به او نداره. ممکنه کسی قائل بشه خیار به عین تعلق میگیره مع ذلک بفرماید تصرف جایز. ممکنه کسی قائل باشه خیار به عقد تعلق میگیره مع ذلک قائل باشه که تصرف در عین جایز نیست. این را مرحوم حاشیه جواب نداده، یعنی از لابلای فرمایشاتش معلوم میشه ولی مستقلا این بحث را جواب نداده، مطوی کلماتش هست. ما عرض کردیم اصلا ما نفهمیدیم اگر خیار به عین تعلق بگیره چرا من نمیتونم این عین بفروشم. میگه آقا این عین حق اون ذوالخیار به عین تعلق گرفته. یعنی چه حقش تعلق گرفته؟ حقش چیه؟ حقش این است که معامله را به هم بزنه، عین پس بگیره، عین پس بگیره. چون این حق داره که عین پس بگیره، پس من باید عین نگه بدارم. ما باید یک دلیلی بیاریم که او حق داره عین را پس بگیره و تو باید عین را حفظ بکنی، از بینش نبری. این مهمه، این از کجا در بیاد؟ بعد یک کلمه ای ذکر کرده که اصلا شما میگید فسخ یعنی حل العقد. روز اول مهر ماشین را فروخته، سی مهر فسخ میکنه. مگر عقد تا سی مهر باقی بوده که شما میگه حل العقد؟ عقد که بقا نداره. چرا؟ چون ما یه ابراز داریم یه انشا داریم، یه ابراز داریم یه انشا داریم. ابراز بعتو که هاده سیاره، اونم گفت قبل تو. این الفاظ وجود اصلا قار نداره، متدرج الوجوده، هر حرفی که از دهان میاد بیرون حرف قبلیش از بین رفته. انشا هم وجود نداره. چرا؟ چون وجود انشایی در واقع به نظر آقای ارزم به حضور شما حاشیه اصفهانی، این زید یک وجود لفظی داره، یک وجود کتبی داره، یک وجود ذهنی داره، یک وجود خارجی داره. وجود انشائی عبارت است از همون وجود حقیقی، منتها وجود حقیقی بالعرض، بالعرض. خب وجود حقیقی چیه؟ الفاظ. بالعرضش چیه؟ وجود انشائی. خب وقتی وجود حقیقی از بین رفته، وجود بالعرضم از بین میره دیگه، معنا نداره که وجود بالذات از بین رفته باشه. بس همون وجود بالذات، وجود بالعرض شیء آخره، بگه نه وجود بالعرض باقیه، میگه ای بابا او از بین رفته. پس یعنی چه که عقد باقیه، عقد قرار داره که حالا میخواد از بینش ببره؟ خب این را خدا رحمتش بکنه خودش جواب داده که ما غیر از وجود انشائی و غیر از وجود اون لفظ، یه وجود ثالث عرفی و معنوی داریم که عرف وقتی که او میگه عقد اعتبار میکنه. این عقدی که عرف اعتبار کرده این باقی. شما دو تا کردی، یا لفظی یا انشائی، سه تاست. عقد لبی معنوی، یعنی عرف الان میگه من اعتبار کردم که عقد محقق شد. این وجود عرفی تا وقتی که فسخ بکنی از بین میره. خب اون اولی، یعنی تقریب اشکال که گفت آقا عقد یا وجود لفظی مقصوده یا وجود انشائی، خب تو که میگی وجود لفظی بقا نداشته، قرار نداشته، وجود انشائی هم قرار نداشته. خب وقتی که اینا قرار نداشت، پس اینجا عرضم به حضور شما چه کار میکنی؟ اونجا فرمود که وقتی میگیم حل العقد، مقصود از حل العقد یعنی اثر عقد را از بین میبره، یعنی ملکیت را از بین میبره. جوابش این شد که نه، ملکیت را از بین نمیبره، خود این عقد یک وجود لبی معنوی داره که اون وجود لبی معنوی عرضم به حضور شما باقی. خب این یه نکته. نکته دیگه که حاشیخ، که در واقع آقای حاشیخ همین که شما میفرمایید یک سومی داریم که اون لفظ و اون انشا نسبت به این سبب و مسبب است، مقصود از وجود انشائی همین است که شما اسمش رو گذاشتی عقد لبی معنوی. اونایی که در بحث انشا فرمودی انشا همون وجود لفظ، وجود انشائی، اون غلط. اینی که اینجا فرمودی همین مقصود وجود انشائی. حالا این مهم نیست، این مهم نیست، حالا با الفاظ ما کاری نداریم. بعد یک بحثی طرح میکنه که آقا اگر ما گفتیم خیار یعنی حل معاوضه، خب میفرماید اگر گفتی حل معاوضه این دلیل نمیشه که من باید نگه بدارم، و این لازم میاد که اگر تلف شد دیگه خیار ممکن نباشه. چرا؟ چون حل معاوضه یعنی چه؟ الان این آقا ماشین را فروخته به 2000 دلار، ماشین میشه معوض، 2000 دلار میشه عوض. حل معاوضه عقد یعنی معاوضه از بین بره. معاوضه از بین بره یعنی چی؟ یعنی دیگه 2000 دلار عوض نباشه، ماشین معوض نباشه. خب بخواد ماشین معوض نباشه، 2000 دلار عوض نباشه، یعنی چی؟ یعنی عقد فسخ بشه. چون این که عوض به او صدق میکنه وقتی که عقد باشه، وقتی که عقد از بین رفت عوضیت از بین میره. خب این قطعا این خیار میشه مادامه، یعنی مادامه که این موجوده میشه فسخ بشه. اما اگر ما گفتیم نه، خیار یعنی حل العقد، اگر این موجود باشه به این رجوع میکنه و اگر این موجود نباشه به بدل رجوع میکنه. حالا اشکال اینه، ایشون در این 4 صفحه ارزم به حضور شما حاشیه مکاسب تقریبا که 6 صفحه دار، در این 6 صفحه حاشیه مکاسب که خودش به اندازه یک دوره اصول فقه وقت میبره، در این 6 صفحه میخواد اینا درست بکنه که چجور ما بیاییم بگیم خیار یعنی فسخ العقد، رجوع به عین، اگر عین موجوده رجوع به بدل، اگر عین تلف شده یا حقیقتا یا حکما، تلف حکمی یعنی منتقل شده به غیر. خب این دو راه داره. یک راه این است که بگه اصلا این تو کلمه خیار خوابیده، خیار یعنی فسخ العقد، فسخ العقد، فسخ العقد یعنی چی؟ یعنی این که اگر عین موجوده به عین رجوع بکنه، اگر عین موجود نیست به بدلش رجوع بکنه. خب این را اشکال میکنه. چرا؟ چون بگه آقا فسخ العقد یعنی چه؟ یعنی عقد که لم یکن، عقدی بود نبود. خب اگر عقد نبود چی میشد؟ عین مبیع برمیگشت به ملک بایع، ثمن برمیگشت به ملک مشتری. اما اگر عین از بین رفته بدل برمیگرده به ملک مشتری یا به ملک بایع، این از کجا در آوردیم؟ این که فسخ بر نمیاد. فسخ یعنی عقد که لم یکن. مثل ایمانه که میگه آقا من میخوام معامله را فسخ کنم، میگه معامله فسخ کنم، میگه خونه منو بده، میگه خونه تو شهرداری برده تو تر از بین رفته، میگه آقا بدلش را بده، میگه یعنی چه؟ مگه تو بدل به من دادی؟ تو عین به من دادی؟ معامله فسخ، خب عین تو پس بکن، عین نیست که چهار کنم، بدل از تو فسخ در نمیاد. مگر کسی بگه بله فسخ ازش بدل در نمیاد، درست، اما این فسخ در واقع دلیل خارجی داری که اگر از عین به حساب از بین رفت به بدل مراجعه رو. اون خیار نیست دیگه، خیار یعنی معامله را به هم زدن. او نه، اما به فسخ کرده، او در واقع میشه یه شرط. نه خیار، نه نشد یا علی، خیار یه شرطه، ولی مثل ایمانه که میگه آقا من به شما فروختم این را به شرطی که عبا خیاطت بکنم، شما میگی آقا من عبا لازم ندارم، یه قبا برام بدوش، میگه ما شرط ما چی میده؟ میگی آقا نه، میگه با تو اونجا میگفتی عبا اگه لازم نداشتم قبا، خیار یعنی فسخ العقد. خیار هیچ کس نیامده تا به امروز. نه اون هم میتونه فرق نمیکنه، اون هم میتونه، اون هم میتونه به خیار هم میتونه. اون دلیل خارجی چون در بیع مگه یک شرط، یعنی در واقع بگیم آقا این به شما فروخته به شرط این که خیار و اگر عینم از بین رفت بدل را بده، که اونم شرط هم غلطه، اون شرط هم غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر این که شما وقتی معامله را فسخ کردی، معامله از بین رفت، اون شرط چه وجوب وفا داره؟ باید وجوب وفا داشته باشه. عقد که از بین رفته لزوم وفا نداره. به همین جهت در واقعولیا اینه که میگن هر کس معامله را فسخ بکنه باید مثلا 10% بده، 5% بده، 5 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون بده. خب این خلاف شرعه. چرا؟ چون وقتی معامله فسخ شد چه لزوم وفا داره؟ معامله از بین رفته. لذا میگن که آقا تو باید اینطوری شرط بکنی که هر کس پشیمان شد 50 میلیون بده تا خیار داشته باشه. اول باید 50 میلیون بده تا خیار داشته باشه. 50 میلیون که داد خیار داره، اون وقت فسخ بکن. شما اگر بگی آقا من شرط میکنم که اگر فسخ کردم یا عین موجود شد عینم رو برگردانی، اگر اون ارزم به حضور شما نبود بدل را، و وقتی معامله از بین رفت بدل به چه دلیل برگردن؟ او المؤمنون عند شروطهم، این میشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی که نفوذ نداره. خب اینجا در واقع یه عویسه. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا این عویسه نیست، سیره عقلا بر این است که خیار معناش اینه، یعنی اگر فصل بکنم این موجود باشه اینمو بگیرم، نبود عرضم به حضور شما پولم بگیرم بدلش رو بگیرم. میگی آقا دلیل خواهینم دلیل بیصاف، این همون مقداریست که حتی آقای خویی هم اینطوری ذکر نکرده، ولی خب یک کسی بخواد یک فقه بسیط بی درد سری که ملا هم درست نکنه هم بیاید. اونا هم که اغلایی نیست، اون هم اجماع دارن، تسالم دارن. اما کلام اینه که اگر ما باشیم و خیار باشه، فقط خیار باشه، آیا ما میتونیم از خیار و از این ادلم امین قاعده اولیه بگیم اگه عین از بین رفت باید بدل را بده، یا نمیتونیم اینو درست بکنیم؟ 4-5 تا جواب مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه ذکر کرد، شاید 6 تا جواب. یه جوابش مال خودشه، 5 تا جوابش هم از دیگران، یا 4 تا جوابش هم از دیگران. 4 تا جواب دیگران را مناقشه کرده، جواب خودش که یک جواب ارزم به حضور شما چیزه فنیه و تقریبا سبقه فلسفی داره قبول کرد. در کتاب البیع اون 4 تا جواب را که حالا من یه تورقی کردم متعرض نشده، حالا شایدم متعرض شده مختصر در لابلا من به حساب متوجه نشدم، غفلت کردم، مهم نیست، ولی جوابی که حاشیه خودش داده اون جواب را ایشون نقل کرده، به جواب حاشیه اشکال کرده، اونم یه بحث فلسفی. اونی که در کتاب البیع اشکال کرده به حاج شیخ، او که اشتباهه، بحث فلسفی را منقح نکرده. جوابی هم که خود حاج شیخ رحمت الله علیه داده اونم اشتباهه. اون جوابهایی که نقل کردن از حاج شیخ از دیگران نقل کرده و اشکال کرده، اشکالای حاج شیخ به اون جوابا درسته. ما اول اون 4 تا جوابی که یا 5 تا جوابی که مرحوم حاج شیخ از دیگران نقل کرده، اون 5 تا جواب را اول نقل میکنیم. یه جوابیش که ساده تره، جوابیست که مرحوم صاحب جواهر داده. صاحب جواهر اینا جواب داده، خوب دقت کنید، فرموده فسخ یعنی حل العقد، حل العقد، عقد که حل شد از ملک مشتری یا بایع، یعنی من علیه الخیار، چی خارج میشه؟ عینی که مضمونتن به عوضها، عین موصوف، یعنی شما ماشین فروختی به 2000 دلار، حالا بایع این ارزم با حضور شما حق فصل باشته، ماشین با این وصف و قیدی که مضمون به عوضه، این خارج میشه از ملک مشتری و میاد تو ملک بایع. خب آقای بایع میگه آقا ماشین منو بده، میگه ماشینت از من رفته، میگه نه، ماشینی که مضمون به عوضه بده. خب عوض یعنی بدل و بده دیگه، این یه سیره نمیخواد، این علل قاعده. اینطور مرحوم صاحب جواهر حل کرده که بعد از فسخ خرج العین مضمونتن به عوضها عن ملک مالکها الى ملک الاخر، این میاد تو ملک او، این میاد تو ملک او. خب این را مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه اشکال کرد، می فرماید ما 3 جا زمان داریم، 1 عوض المسماست، زمان مسماست، 1 زمان اتلاف، 1 زمانی که در عهده بایع. زمان المسما که عوض المسما، او که به معامله، معامله هم که فسخ شده مسمای در کار است. بر عهده بایع مثل این که شارع فرموده که تلف در زمان خیار ممال من لا خیار له، یا تلف قبل القبض ممال بایعهی، اگر کسی ماشینشو فروخت گفت که آقا بیا ماشین بهت بدم، گفت الان گواهینامه همرام نیست، فردا صبح میام ماشینا میبرم، اگر امشب دزد آمد ماشینا برد شما ضامن، ضامنی یعنی معامله منفسخ میشه، نه اینکه بگی آقا من دیشب که ماشینا به تو فروختم مثلا خریدم مثلا به 800 میلیون بوده الان شده 900 میلیون 900 میلیون بدی، نه، معامله فسخ میشه. خب این زمانم که در مقام نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه دلیل میخواد، ما در او را داریم ولی اینه که نداریم. این که عرضم به حضور شما باید این به حساب باید ما خوب دقت کنید، باید اول این ثابت بشه که او حق داشته که این عین را برگردانه و حق داشته که این عین را تو نگه داری. خب اینا از کجا؟ چون ما گفتیم خیار مشروط به بقاء عین نیست، فرض اینه تسالم داریم، مسلم اطلاق ادله خیار که چه عین باقی باشه چه عین باقی نباشه خیار هست. میمانه اون وجه سوم. خب وجه سوم اتلاف، من اتلف مال الغیر، کسی که اتلاف مال غیر کرده ضامنه. من مال خودم را اتلاف کردم، ماشین خودم بوده زدم به کوه، به کسی چه مربوطه؟ یا تلف، من تلف عنده مال الغیر، کسی که مال غیر در نزدش تلف بشه ضامنه. من مال غیر نبوده، مال خودم بوده. آدم خودش که مال خودش را عرضم به حضور شما ضامن نمیشه. روی این جهت عرضم به حضور شما این ستایی که مرحوم عرضم به حضور شما صاحب جواهر، این وجهی که صاحب جواهر فرموده، این وجه نادرسته و این بیان ناتمام. یک جواب دیگری از دیگران نقل میکنه که میفرماید عن بعض الاجله. از بعض الاجله چی نقل کرده؟ میفرماید رجوع عین وقتی که فصل میکنه، عین یا حقیقتاً برمیگرده یا تقدیراً برمیگرده. اگر تقدیراً برگرده، خوب دقت کنید، در واقع یعنی این عین را در عهده بایع تقدیر میکنه، فرض میکنه. این عین در عهده بایع، و وقتی که در عهده بایع بود میاد میگه آقا عین در عهده شماست، میگه بله، و میگه عین منو بده، میگه خب من که ندارم بده، میگه نداری بدلش را بده، بدلش را بده. ها شیخ رحمت الله علیه به این سه تا اشکال میکنه. اشکال اولیش این است که الان عین این ماشینی که به من فروختی پلو من، در نزد منه، وقتی که از بین رفته تقدیر معناش این است که یعنی ماشین را فرض میکنه پلو من، نه در عهده من. میگه آقا کتاب مکاسب پلو شما بوده حقیقتاً؟ بله. میگه حالا ما فرض میکنیم پلو شما. فرض میکنیم پلو شما کجا؟ فرض میکنیم در عهده شما کجا؟ عهده را برای چی میاری؟ عهده چیه باز؟ یه اول. ثانیاً اشکالی که میکنه این است که میفرماید خیلی خوب، شما یک عینی در عهده من فرض کردی، بعد میگی آقا بدلشو بده. میگی یا الله، خب
برای چی به دلشو بدن؟ این میشه تضمین ابتدایی. این ربطی به خیار نداره. تضمین ابتدایی یعنی چه؟ یعنی یه آقایی میاد میگه آقا پول به من بده، میگه که من پول ندارم، میگه ماشین بده، میگه خب ماشین برای چی بدم، میگه بدل، میگه بدل چی؟ شما آمدی عینی را در ذمه من، در عهده من فرض کردی. خیلی خوب فرض کردی. وقتی که عینی را در ذمه من فرض کردی، حالا میگی که بدلش را بده. این بدل نمیشه، این تضمین ابتدایی است. یعنی آقا عین که در ذمه شما هست تقدیرن و فرضن، شما باید 1 میلیارد بدی، 800 میلیون بدی. این بدل نیست. مضافاً به این که یه اشکال دیگه هم داره، اون اشکال دیگه این است که غیر از اونی که حاشیه فرموده که آقا عین باید برگرده، شما میفرمایید که اگر عین حقیقتاً نمیتونه برگرده، فرزن برگرده. خب فرزن برگرده از کجا؟ دلیل میخواد. فصل میگه تو خیار داری، معامله را فصل بکن، اما فرزند برگرده به عهده من. شاید همون عبارت حاشیه مقصودش همینه که وقتی فصل میکنی، یعنی اونی که حقیقتا نمیشه تقدیرن بشه. اونی که حقیقتا شد چی بود؟ این بود که ماشین پلو من بود، الانم باید بگی این ماشین پلو شما فرزن باشه، تقدیرن باشه، نه در عهده شما و ذمه شما. لذا اینم جوابیست که یعنی راه حل دومیست که مرحوم حاشیه رحمت الله علیه از بعض الاجله نقل میکنه و اشکال میکنه. سه راه حل دیگه یا 4 راه حل دیگه میمانه. یه راه حل خودشه، 2 راه حلم از مرحوم آخوند رحمت الله علیه نقل میکنه که انشاءالله شنبه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.